أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جلسه گذشته یک مروری به روش‌های اخلاقی شد و اجمالاً عرض شد که روش حضرت امام رضوان الله علیه در تو کتاب شریف 40 حدیثشون و شرح جنود عقل و جهل بر این اساس است که روایت رو محور بحث قرار میدن و علاوه بر تذکرات اخلاقی که جنبه های موعظه‌ای دارد، که این لازم است که در مسائل اخلاقی به مواعظ، به موضع‌ها پرداخته بشود و توجه بشود. از مباحث علمی هم دریغ نکردند و توجهی به مباحث علمی مسائل اخلاقی و گاهی به تحلیل‌های ظریف عرفانی می‌پردازند که اجمالاً بیان می‌کنند که مسائل اخلاقی چه ارتباطی با مسائل معرفتی داره و انسان رو فضائل نفسانی نزدیک به خدا و معرفت الهی رو به ارمغان می آورد و فضائل اخلاقی بر خلاف فضائل است. و آنچرا که محور مسائل اخلاقی ایشان و سایر علمای علم اخلاق می دانند، اون حرکت انسان به سوی اتصاف به فضائل و دوری از رذایل است. آگاهی از فضائل و رذایل و راه‌های اتصاف به فضائل و دوری از رذایل اگرچه لازم و مفیده، لکن به نوعی جنبه مقدمیت داره. همونطور که نوع سایر علوم این چنین است، جنبه مقدمیت برای عمل رو داره، منتها مسائل اخلاقی در این جهت شاخص است. و شاید به خاطر همین جهت هست که ایشان در شرح 40 حدیث اول حدیث جهاد با نفس رو مطرح کردند که یک حرکت خاصی در این حدیث و تحریکی هست که انسان راغب بشود برای اینکه با اون موانع راه کمالش مبارزه بکنه، توجه داشته باشد که اون امر مفید و لازمی که در زندگانی دنیایی باید آن را طی بکنه به دست بیاورد چیه و موانع اصول به آن چیست. از این جهت حدیث شریف جهاد با نفس که جهاد اکبر نامیده شده است از زبان نورانی نبی اکرم صلوات الله علیه و آله با نقل امام صادق علیه السلام مطرح می شود که رسیدن به تزکیه که غایت هدف همه انبیا بالاخص نبی بزرگوار اسلام صلوات الله علیه و آله است با این جهاد با نفس حاصل میشه. انسان نمیتواند به فلاح و رستگاری در پرتو تزکیه برسد قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها برسد جز در پرتو این جهاد مستمر. و هر درجه ای از کمال که بخواهد راه پیدا بکند جهادش باید عمیق‌تر بشه. هم جهاد مستمر لازم است و به حسب درجاتی که میخواد طی بکنه این جهاد باید عمیق‌تر باشه، چون موانع گوناگونی سر راه استکمال انسان برای انسان پیش میاد، از موانع بیرونی از موانع درونی. مسئله جهاد با نفس که فرمودن جهاد اکبر است به جهت این که اولا این دشمن با خود انسان و ثانیاً دشمنی او خیلی از اوقات مخفی میمونه. انسان غفلت زده میشود از دشمنی این دشمن با انسان، لذا دقت بیشتری در برخورد با نفس لازم است. جهاد اصغر دشمنش روشن است و جنبه دشمنی هم عمدتاً در جهاد اصغر در رابطه با شؤون دنیایی. البته به شؤون حقیقی و اخروی هم سرایت میکنه، اما نوعا جهت دشمنی در جهاد اصغر جنبه های دنیایی است، اما در جهاد با نفس جهت دشمنیش عمدتاً در جهت عالم آخرت است که انسان رو از اون کمال حقیقی رسیدن به سعادت حقیقی میخواد باز بداره. چون مسئله جهاد با نفس مطرح میشه، جهادگر هم خود انسانه. اون دشمنی هم که باید با آن جهاد بکنه شأنی از شؤون خود انسان میشه. این میشود جهاد اکبر. لذا به لحاظ موضوع این روایت که موضوعش خود انسان که در بستر این حرکت قرار دارد هست، اقتضا می‌کند که یک بحثی در رابطه با انسان بشود که انسان کیست، دارای چه ابعادیه، که اجمالا در همه مکاتب اخلاقی توجه اولیه به انسانه. و ما از انسان هر دیدگاهی داشته باشیم مکتب اخلاقیمون بر هم اساس همون دیدگاهه. این مسئله بسیار مهمی. از اینجا ما ملاحظه میکنیم در نظام اخلاقی که تا کنون رایج بوده در حوزه ها و بر اساس آن کتاب هایی هم تدوین شده، تا حدودی نظام دقیقی است اما کامل ملموس باشه و نظام نهایی ملموس باشه. همون روشی است که مرحوم نراقی در جامع السادات و معراج الساده طی کردن بر اساس معرفی انسان با توجه به قوای چهارگانه که این قوا یک رذائلی یک فضائلی داره و کمال انسان در پرتو تعدیل نسبت به این رذائل و فضائل است. از افراط و تفرید انسان جلوگیری میکنه. لذا ما مشاهده میکنیم حضرت امام رضوان الله علیه در اینجا هم بحثی از انسان میکنه و نمیشود بحث جهاد با نفس رو کرد و از انسان هیچ خبری نشه، اطلاعی نشه. لذا در جاهای مختلفی حضرت امام یک دیدگاهی نسبت به انسان دارن. گاهی اون دیدگاه عمیق عرفانی رو نسبت به انسان مطرح میکنن، در بعض از نامه هاشون آمده. اینجا اول میفرماین که انسان دارای دو نشئه و دو عالم است. یکی نشئه ظاهریه دنیاییه، دوم نشئه غیبیه، که این به هر حال مضمون آیات روایات هست که انسان رو دارای دو بعد مطرح می کند. بعد مادی که در تشکیلش مراحلی قرآن کریم بیان می کنه که قهرن بعد مادی دارای یک قوایی است و بعد روحی که جنبه غیبی داره که خدای متعال آن را به طور خاص به خودش نسبت میده و نفخت و فیه من روحی. منتها در تحلیل هایی از این دو بعد بحث های مختلفی مطرح میشه که ایشون اشاره میکنند. اون کس بعضی از دوستان از اصطلاحات فلسفی به هر حال آشنایی داشته باشند، بعضی ها نه، یه اشارهی به این اصطلاحات در اول کتابشون فرمودند. این رو خیلی توضیح داده نمیشه، یعنی لزومی نداره تا اگه بخواییم واردش بشیم هم چه بسا بحث سنگین بشم که خارج از بحث بشیم. بعد برای این که مطالعه وقتی که میشود یک توجهی به این اصطلاحات شده باشد، یه اشاره این میکنم. ایشون بعد از این که طرح کلی وجود انسان رو بیان میکنه، از دو بعد تشکیل شده، میخوان که دارای مقامات و درجاتی که بعضی ها برای آن 7 تا و بعضی ها 4 تا و بعضی ها به 3 قسمت و گاهی به 2 قسمت. هر یک از این عددها اشاره به نظراتی است که محشین چل حدیث اینها را از جاهاش آوردن. فقط اشاره میکنم که یک وقت بحث انسان شناسی است که از جهت قوای طبیعی این انسان دارای چند قوه است که در مباحث فلسفی از آن بحث میشه که اولا انسان دارای چند نفس، هر یک از این نفوس دارای چند قوه است. بعضی از این تعدادها، عددها، ناظر به اون مقاماتی است که انسان کسب میکنه. دقیقاً بعضی از این نظرات توجه میده به این که انسان چگونه هست. بعضی از این نظرات ناظر به این است که انسان چگونه میتواند باشه. مثلا اینجا که فرمودند بعضی اون انسان رو به 7 قسمت تقسیم کردن، خب در کتب فلسفی مرحوم ملا صدرا در اسفار اشاراتی دارند، مراحل وجودی نفس رو بیان میکنند، طبع و نفس و قلب و عقل و روح و سر و خفی و اخفا. گاهی بعضی ها این تعبیرات هم جا به جا میشه. اونهایی که گفتن 4 مرحله داره، اون مراحل رشد عقلانی انسان رو در فلسفه گفتند، مراحل رشد عقلانی و درک حقایق رو برای انسان به این نام ها آوردن. مثل تعبیر عقل هم آوردن، عقل هیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل و عقل مستفاد. اونهایی که به 3 خلاصه قسمت کردن، اون 3 مرحله نفس انسانه، نفس نباتی، نفس حیوانی و نفس انسانی، که به حال وقتی که انسان شکل میگیره اول در نطفه به صورت نفس نباتی مراحل اولیه نطفه قبل از اینکه نطفه بشه خون و اینها هست، بعد که به نطفه مبدل میشه نفس میگن حیوانی داره، فعالیت هایی داره که مناسب با حیواناته که حساسیت توشه و امثال اینها، تعریفی که برای حیوان میکنن. وقتی روح دمیده میشه بعد از 4 ماه نفس انسانی، خوب توجه فرمودید، اینا مراحل طبیعی انسانه که این سیر طبیعی رو میکنن. بعضی هم که به 2 مرحله، همون مرحله ظاهر و باطن. حالا یه توضیح اجمالی بود در این رابطه که به حال عرض کردیم، اما آنچرا که بیشتر بهش در این مباحث توجه می شود اون مراحل کسبی است که انسان می تواند کسب بکنه که در عرفان عملی عمدتاً بعضی به 100 منزل، بعضی به 7 منزل و همینطور به تعبیرات مختلف، به صورت کلی گاهی به صورت جزئی این مسائل رو بیان کردن. به هر حال انسان یک موجودی است دارای سعه وجودی که یک جنبه و توجهش به این عالم، پرداختن به شؤون این عالم، یک توجه و حرکت وجودیش به سوی عالم ارحال غیبه هست. عالم غیبی که با همین عالم هست، ارتباط برقرار کردن با عالم غیبی که با توجه به شؤون این عالم هم برای انسان میسره و اساساً ویژگی انسان اینه. همه چیزهایی که برای انسان فراهم شده برای همین است که انسان با سرکار داشتن با شؤون گوناگون این عالم توجه به عالم غیب هم داشته باشه. لذا می فهمن که شؤون مادی انسان یک لشکریانی داره، یه اقتضاعاتی داره که از این اقتضاعات به لشکریان تعبیر میشه و توجهش به عالم غیب هم یه لشکریانی داره و یک اموری را میطلبه که از آن به جنود به هر حال رحمانی تعبیر میشه. در حقیقت کشش‌های انسان به سوی این عالم و شؤون این عالم که فقط این کشش‌ها مورد توجه قرار بگیره، این کشش‌ها طبیعتش شیطانی و جهلانی تعبیرشون است می شود. اون کشش‌هایی که به سوی عالم غیب دارند طبیعتش رحمانیه، عقلانیه. انسان همواره در بین این 2 کشش‌ها قرار داره. این کشش‌ها با همدیگه به نوعی درگیرند. انسان اون حقیقتی است که خودش هم درک میکنه این کشش ها را و همین که میتواند یک کشش را بر کشش دیگر غلبه بده که در یک جهت در این غلبه پیروز میشه، به نتیجه مطلوب میرسه، در یک غلبه در این جهت از اون جهتی که قرار گرفته است، در اون هدفی که برای اون میتواند برسه باز میمانه، خسران نعوذ بالله شامل حالش میشه. مثلا جهاد اینجا که خب در بحث جنود عقل و جهل اجمالا این مسئله مطرحه، در اون حدیث مفصل است که در نقلی از موسی بن جعفر علیه السلام نقل شده، در نقلی از امام صادق علیه السلام، در رسول کافی، در خصال شیخ صدوق رضوان الله علیه در باب 75 تا و در کتابای دیگر بعدی ها هم این حدیث آمده و حضرت امام رضوان الله علیه شرح ناقصی در دست ماست از ایشون نسبت به این حدیث هست که الان ابتدایش بحث خیلی سنگینی هم داره که اون عقلی که خدای متعال آفریدتش کیه و چه ربطی اون عقل با این عقل انسان داره، نه مباحثی است که ایشون یه بیاناتی دارن در اونجا. مرحوم آخوند مولا صدر هم در شرح اصول کافی این حدیث رو شرح میکنن، مرحوم مجلسی هم همچنین به اندازه خودش در مرآت العقول در جلد اول بهار که باب عقل و جهل است این حدیث رو می آورم. بله، به هر حال ایشون می فهمن که ما اینجا برای این که یک بحث اجمالی از مقامات نفس داشته باشیم که اون جنبه سعادت انسان را دنبال بکنه و پیاده بکنه بهش اشاره میکنیم. در شرح این حدیث ایشون یک مقدماتی را میآورند که جهاد با نفس متفرع بر این مقدمات اجمالند که انسان این مقدمات رو داشته باشه تا به هر حال شروع به جهاد با نفس بکنه. چون بعضی از احادیث یک راهنمایی کلی و اصلی میکنند که در این راهنمایی های کلی و اصلی ما را ارشاد میکنند به اون راهنمایی های جزئی که در بیانات دیگرشون ائمه علیهم السلام فرمودند و به هر حال یک کارشناسایی هم میخواد که این مباحث رو به طور دقیق منسجم بکنه و بیان بکنه. از این جهت خب انسان بگه ما شروع میکنیم به جهاد با نفس دیگه، جهاد با نفس خودش اطلوبه دیگه از هر راهی که شد. هدف وسیله رو توجیه میکنه، آیا این چنینه؟ ما از هر راهی بریم جهاد با نفس بکنیم و عنوان جهاد با نفس رو به کارمون بدهیم، آیا میتونیم همینطوری وارد بشیم یا اینکه نه این جهاد با نفس هم از گوینده خودش باید توضیحشو بخوایم مقصود چیه؟ این جهاد با نفس برای چیه؟ آیا برای این است که نفس انسانی قوت ظاهریه پیدا بکنه؟ یه مقداری جلو فعالیت‌هاش بالاجبار از هر راهی گرفته بشه تا این نفس قوی بشه، یک نوع تسلطی بر موجودات این عالم پیدا بکنه. آیا اینه مقصد؟ یه مقدار ریاضت بکشیم تا اینکه به یک امور غیبیه برسیم، نیت‌ها رو بخونیم، نفس قوت پیدا بکنه، بتواند یک کارهایی رو انجام بده. خب مرتازان هم به نوعی جهاد با نفس میکنن دیگه، میل شهوانیشون رو جلوشو میگیرن. ادهیشون شهوت شکم رو جلوشو میگیرن و همینطور. آیا مقصود اینه؟ مقصود نبی اکرم صلی الله علیه و آله که جهاد اکبر فرموده است اینه؟ یا ناظر است به اون دیدگاهایی که قرآن کریم در اهداف بلند انبیاء علیهم السلام به ما ارائه کرده؟ قد افلح من زکاها، فلاح رو به حال برمون بیان کردن که چیه؟ رستگاری، ارتباط با عالم غیبه، فوز عظیم، اتصال با عالم غیبه. در این حالی که انسان با این عالم ارتباط داره، اونم غیب الهی، نه هر غیبی. به هر حال گاهی این روزا بحثی از غیب و اینها میشه و ارتباط اعمال معنوی و به هر حال کارهای معنوی، اما توش ارتباطی با دین خیلی خبری نیست، که اصلا خبری نیست. آیا اینه؟ یا اینکه نه، جهاد با نفسی که دین داره برای ما بیان میکنه و رئیس دین داره این رو برای ما میفرماید. اینها خیلی باید بهش توجه بشه که هر جهادی را دین ما امضا نمی‌کنه، اگر چه اسم جهاد با نفس بهش اطلاق بشه. خب انسان دو بُعد کلی داره، یک بُعد ظاهری دنیوی و یک بُعد روحی که به هر حال هر یک از اینها یک قوایی دارن. حضرت امام رضوان الله در بحث فصل اول که اشاره به مقام اول نفس می کنند می فرمایند که هر یک از این ابعاد انسان قوایی داره. بعد مادی انسان هم 7 خلاصه اقلیم داره، یعنی در 7 جایگاه کار میکنه. کمی قوای ظاهری انسان است، قوه سامعه، قوه بصره، در حال قوه لامسه، پا و گویایی و شکم و فرج، که البته اینها مجموعاً طبق این فعالیت های انسان که مجموعه فعالیت های نباتی و حیوانی انسانه، این قوا به این لحاظه مجموعه فعالیت هایی که مربوط به نفس نباتی و نفس حیوانی انسان است، به تنهایی، این رو ایشون از اقلیم‌های هفتگانه خلاصه عالم ملک دانستن. بله. خب نیا کنید، این هفت قوه فعالیت‌هاش جزئیه. که این فعالیت‌های جزئی همراه با درکه همواره. اون فعالیت‌های جزئی که با درک جزئی همراه هست، این رو اصطلاحاً میگن مربوط به قوه واهمه میشه، که از این قوه واهمه دو برداشت میشه. یک برداشت فلسفی که تحلیل وجودی میکنه، هم که عرض کردم، یه برداشت اخلاقی میشه. ایشون هر دوشو اینجا منظورشونه. خب وقتی که انسان در فعالیت‌های نباتی و حیوانیش با این قوای هفتگانه ظاهری این فعالیت‌ها رو همراه میکنه، انجام میده که با یک نوع درک جزئی همراه است، اگر مقصد همین باشه، همین فعالیت‌ها باشه، انسان قوه واهمه را در خودش مسلط کرده، این جنبه اخلاقیش میشه، که از این جهت قوه واهمه صفت مذمومیت پیدا میکنه. از جهت اول بحث ذم و مدح نیست، یه تحلیل وجودیه. میگم این آبه، این تحلیل وجودیه. این که حلال است یا حرام است، این میشود جنبه اخلاقی، مدح و ذم دنبالش میاد. این توضیحات رو عرض میکنم و این که یه مقداری به حال مباحث ایشون جا بیفته، چون جنبه علمی هم داره جلسه ما، لذا اون جنبه های علمی مباحث هم مورد توجه قرار بگیره. به هر حال مباحث اخلاقی هیچگاه بی ارتباط با مباحث علمی نیست، منتها یه وقت ما فقط جنبه های علمی شو نگاه میکنیم که این از مباحث اخلاقی دور میشه، صرفا اخلاق نظری رو، و گاهی میره تو مباحث فلسفه اخلاق و اونها. اما این مقصود نیست، ما به صورت گذرایی اون جنبه های علمی شو که اگر بفهمیم که مقصود حضرت امام رضا الله علیه چیه اشتباه معنا نکنیم، این رو عرض میکنیم که حال توجه به آن هم در مباحث خیلی خوبه. خب نتیجه گیری بکنیم و کلام رو جمع بکنیم، که ایشون میخواد که اگر این قوای ظاهری انسان تحت درکهای عقلی انسان قرار بگیره، اینجا مسیر خوب و مدح و ارزش را طی میکنه. انشاءالله توضیح این مسئله در جلسه آینده، که این درک های عقلانی تا یه حدی روشن بشه که چگونه حاکم میتواند بشود بر درک های وهمی. خدای متعال به حق اولیاءش و همه ما توفیق درک معارف بلند اولیایش رو عنایت بفرماید، تا به احسن وجه از معارفشون